والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وصفيه محافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. در دو قسمت، یک قسمت در اطلاق نور بر ذات مقدس الهی که فرمود الله نور السماوات والارض. قسمت دوم درباره تمثیلی که آیه کریمه ذکر فرموده است در واقع خانه ای را یا خانه هایی را در نظر می گیرد که با چراغی با همون ترکیبی که دیشب عرض کردم اون خانه روشن است. به این را مثلی نه برای ذات خدا بلکه برای نور خدا در خلق ذکر می کند. راجب مفادی این مثل دیشب مقداری از مطالبی عرض کردم و وعده کردم که تکمله اونها را امشب عرض بکنم. همونطوری که دیشب عرض کردم این آیه کریمه از آیاتی که هم ناظره طبعا بیشتر نظرها را جمع کرده است، هم از مفسرین یا غیر مفسرین. یک مطلبی که تا اندازه این مفاد این آیه را شاید روشن بکند این مطلب را من برای تو عرض می‌کنم. اون مطلب این است در روایات ما، مخصوصاً در روایات ما یک مطلبی در باب معرفت الله یعنی در باب خداشناسی یک مطلبی آمده است که در خدا به نظر بسیار سخت و دشوار و مشکل می‌رسد و اون این است که هر چیزی به خدا شناخته می شود و خدا به ذات خودش شناخته می شود و بلکه در روایات ما تعبیری آمده است عجیب. ظاهرا عبارت این است که کل معروف به غیره مصنوع، یعنی هر چیزی که او را فقط و فقط به وسیله شیء دیگر باید شناخت او مخلوق است، او خدا نیست. و این خیلی جمله عجیبی است که خدا ذات خدا به ذات خودش شناخته می شود و غیر خدا به خدا شناخته می شود. در صورتی که ما اینجور فکر می کنیم و خیال می کنیم که راه منحصرم این است، ما می گیم مثلا ما عالم را که می شناسیم عالم را به خود عالم می شناسیم، یعنی مخلوق را به خود مخلوق می شناسیم و خدا را به وسیله مخلوق می شناسیم. و حتی بعضی از نویسندگان اسلامی که ابتدا از مسیحا شروع شد و بعد هم در غیر مسیحا هم سرایت کرد و آمدن که گفتن اساساً من حتی به گردن قرآن هم گذاشتن انحصار را که راه شناختن خدا منحصراً مخلوقات هستن. و فقط خدا را از راه مخلوق، یعنی پس از شناختن مخلوق باید شناخت. این مطلب به این صورت، به صورت فقط به انحصار که مسلم حرف غلط نیست، اینجور نیست. برای مردم مبتدی اینجور است، مبتدی ها را برای متذکر کردن مسلمان راه ابتدایی و کلاس اول همین است که خود قرآن هم این کار رو کرده است و مخلوقات را آیات و نشانه های خدا می‌داند. ولی از این راه یک نشان اجمالی و یک نشان مبهمی انسان از خدا پیدا می کند، ولی بدون اون که اون که نامش معرفت خدا و شناسایی خدا است، و اونی که لازم انسان خدا شناس باشد، از این راه به دست بیاد. سال این خودش داستان مفصلی هست. در مسئله حالا این یه مطلب را حالا عرض کردم، یه مطلب دیگر را عرض بکنم. من خیلی معذرت میخوام که اگر این مطلبی که عرض بکنم یه خورده ممکنه سنگین باشد، ولی خب آیه است دیگه، آیه قرآن ده که نمیشود همینجوری گذشت. مطلب دیگر این است، باز ما در قرآن کریم به یک اصلی برخورد می کنیم که دیشب هم اشاره کردم، اون اصل هدایت هست. یعنی قرآن هیچ موجودی را کور و گمراه نمی داند، همه موجودات را بینا و راهیت می داند. بگذاریم از انسان به حکم اینکه یه راهی را مکلف از خودش پیدا کند و یه گمراهی نسبی در سطح تکمیل پیدا می کند، نه در نظام تکمیل عرض می کنم. در آیات قرآن به این مطلب، مسئله هدایت همه موجودات اشاره می کند، تصریح می کند، نه اشاره، از زبان موسی نقل می کند که وقتی که فرعون گفت خدای تو کیست، خدا تو به ما معرفی کن، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. در این جمله به دو قرآن اشاره شده است. یکی قرآن نبی که خدا به هر مخلوقی اون چرا که براش امکان داشت و شایستگی داشت داد، یعنی نظام موجود. ثم هدا مطلب دیگری، و بعد ان هر موجودی را نسبت به آینده خودش و هدف خودش و کمال خودش او را روشن کرد و راه نمایی کرد. در سوره سبح اسم ربک الاعظم می خوانیم الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. و من تنها فخرازی رو دیدم که بخاطرین که متوجه این نکته شده است و او ظاهرا کسی است که به نظرم این تعبیر از اون باشه که میگوید که برای اولین بار قرآن این نکته را برای مردم بیان کرد که اصل نظام مخلوقات یک مطلب است و یک شاهد بر وجود حق است و اصل هدایت موجودات مسئله دیگری. جهان از اون جهت که یک ماشین است یه حساب دارد، از جهت این که یک نیروی مرموز ناشناخته غریب مانند هر موجودی را می کشاند به جلو، او یه اصل دیگری. خب حالا این مسئله که داریم هدایت موجودات چگونه است؟ این که خداوند هر موجود را به مقصدی از مقصدها هدایت کرده چگونه؟ این هم درست نیست که مسئله معرفت است. یعنی هر موجودی اول به سوی خدا هدایت می شود بعد به سوی مقصد دیگر، یعنی خداوند غایت الغایات است. هر مقصدی مقصد بودن خودش را از خدا دارد. این که خدا نور آسمان ها و زمین است، و هر چیزی نورانیت خودش را از خدا دارد. همون مطلب است که هر چیزی به خدا شناخته می شود و خدا به خود. هر چیزی به خدا ظاهر است و خدا ظاهر است به خود، و هر چیزی به وسیله خدا مهتدا الیه است، یعنی به سوی او راه یافته می شود، مقصد واقع می شود، جز خدا که به ذات خودش مقصد و مقصود همه کائنات و همه موجودات است. و به همین دلیل است که قرآن همه موجودات و همه ذرات را دارای نوعی حیات و زندگی و شعور می دهد. در دو سه آیه بعد تصدیق می کند. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. این دیگه نتیجه منطقی همین مطلب است. نتیجه منطقی الله نور السماوات و الارض همین است. این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. من بیش از این دیگه در این باره این آیه از این جهت توضیح نمیدم و در بعضی از نوشته های خودم مخصوصا این موضوع را یادآوری کردم که افرادی که اینجور خیال میکنن که از نظر قرآن خدا یک غایب و یک مخفی به ذات است
و فقط و فقط انسان از طریق جهان میتواند این مخفی را کشف کند و پیدا کند. نه این درست نیست. یه برعکسش معرفت ناقص است. معرفت حسابی و واقعی این است که شخص خدا را عالم را به خدا میشناسد نه خدا را به عالم. در این زمینه مخصوصاً در کلمات ائمه اطهار زیاد تکیه شده است، در نهج البلاغه زیاد روی این مطلب تکیه شده است. از این مسئله جالبتر نیست ببینید آقا، همونطوری که موجودات درجات و مراتب دارن، به تناسب درجاتشون هدایت ها هم فرق می کنند. جماد در حد خودش هدایت دارد و نبات در حد خودش و حیوان در حد خودش و انسان در حد خودش. انسان از نظر فردی، از نظر کلی و اجتماعی، اینها همه درجات هدایت هست، درجات هدایت. راجب این مثال اگر یادتون باشد، دیشب عرض کردم که چه در روایات و چه در غیر روایات، یعنی کلمات مفسرین علما راجع به این مثال که این مثال مال چیست و مال چیست، بیانات مختلفی شده. بعضی ها این مثال را برای کل جهان دانستن، دیگر به اصطلاح این ابتعاره را و این تمثیل را مجموعش را یه چیز در نظر گرفتن که این دار وجود و دار هستی یک خانه تاریک نیست، خانه ایست که با پرنور ترین چراغ ها، اون مثال چراغ را که ذکر کردن به عنوان مثال پرنور ترین چراغ های هست، پرنور ترین چراغ ها در این خانه وجود دارد. از جهان هستی تاریک نیست، کوری. و بعد این مثال را در مورد انسان پیاده کردن. در انسان هم بیشتر عرض کردیم به طور مختلف. حالا یه مویه که بیان مختصری عرض میکنم که جامع همه اینها باشد. الان آقا فرمودن به این که اون احتمالاتی که دیشب دادید یکی یکی، خب چه مانعی دارد که همه اینها منظور باشد؟ عرض کردم که مقصودم همین مطلب بود که میخواستم بگم اگر بیانم ناقص بوده، ولی حالا امشب این مطلب را در نظر دارم که عرض بکنم. ببینید آقا، میگویند که هدایت چند نوع است. هدایت طبیعی، هدایت طبیعی که در طبیعت دیجان هم وجود دارد. هدایت حسی یعنی همین حواس ما، تمام اینها چراغ‌های هدایتی است که در وجود انسان یا در حیوانات هست. هدایت غریزه، در هر حیوانی یک سلسله غرایزی وجود داره که این غرایز حیوان را به سوی مقصدش رهبری می‌کند. هدایت عقل، خود قوه عاقله یک نور است که به انسان داده شده است، که از این نور با تفکر و با تدبر استفاده بکنند. دین خودش یک نوع هدایت دیگر است که اسمش بگرن هدایت وحیه. این مثال را بعضی ها راجع به هدایت عمومی موجودات در اون مورد پیاده کردن، بعضی در مورد انسان، اونهایی هم که در مورد انسان گفتن، بعضی گفتن مقصود تمام هدایتهایی که در انسان هست، از حس، از عقل، از غریزه و حتی هدایت بحث. بعضی هایی را مخصوص هدایت عقل دانستن که در بیان بوالی عرض کردین چنین هست، و بعضی هم این را در مورد هدایت وحی پیاده کردن که در روایات این مطلب آمده است که مشکات قلب پیغمبر اکرم است، مصباح همون نور وحی است که بر ایشان به اصطلاح نازل شده است. آخر که بیشت عرض کرده خوب، هیچ مانعی ندارد که این آیه که در مقام بیان نور هدایت الهی که جهان را پر کرده است، شامل همه اینها باشد. و مخصوصا همین که هر کسی دو بیان در روایات آمده است که هر دو این رو در مورد انسان پیاده کرده اند، یکی در مورد هر انسان فردی یعنی یک مؤمن و یکی در مورد جامعه انسانی از نظر هدایت وحی. هر دوی اینها امروز که من تأمل می کردم دیدم یک بیانات بسیار بسیار عمیقی هست، خصوصا با توجه به آیه بعد که می‌فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در یه روایت که دیشب یه مقدارش عرض کردم، از یک تعبیری در آیه مثل این که استفاده شده است، در آیه اینجوری است که مثل نور الهی، مثل هدایت الهی، مثل یک مشکات است، یک چراغدان است که در اون چراغی قرار بگیرد. بعد میگوید و چراغ در یک قندیل و در یک شیشه قرار بگیرد. طبعا این سوال به وجود میاد، چرا از قرآن اینجور تعبیر کرده؟ خب می توانست بگوید که کمشکات فیها زجاجه، فیها زجاجتون که زجاجت مصباحون، یا همون فیها مصباحون، حتی این بود چراغداری در او قندیلی و شیشهی و در داخل اون شیشه چراغی باشد. نه، میگوید مشکاتی که در او چراغی، دو مرتبه میگوید و چراغ در شیشه ای. روایت ما این آیه را اینجور تفسیر کردن که مقصود این است چراغ ابتدا در مشکاتی باشد و بعد این چراغ از مشکات منتقل بشود به زجاجه ای. و سر این که آیه اینجور ذکر شده، روایت اینجور میخواد بیان کند و میگوید مقصود از مشکات، مشکات نبوت است و از زجاجه ولایت و امامت است و از اون درخت مبارکی و پربرکتی که این مشکات و این زجاجه و این مصباح از اون پیدا شد، اون درخت مقصود ابراهیم است، شجره ابراهیم است و نتیجه دعای ابراهیم است. خب دیگه ما اجالتاً عرض دیگری را جمعین آیه نداریم، بیدن که عرض کردن در واقع حواشی بود را جمع مطالبی که دیشب عرض کرده بودن. آیه بعد دارد که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، یسبح له فیها بالغدر والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والأبصار. در خانه هایی که خدا مجاز شمرده است، اجازه داده است، اون خانه ها بالا برده بشوند، تعظیم بشوند، تکریم بشوند و نام خدا در اون خانه ها برده بشوند و در اون خانه ها که صبحگاهان و شامگاهان مردانی خدا را تسبیح میگویند که اشتغالشون به کارهای دنیایی که وظیفه‌شون هست انجام بدن، در عین اشتغال به کارهای دنیایی یک لحظه از خدای خود غافل نمی‌ماند. این که بیوتن چیه؟ در خانه‌هایی مقصود چیست؟ تقریبا می‌شود گفتن همه مفسرین گفتن مقصود این است که اون چراغی که ما مثال زدیم، اون چراغ در خانه‌های این چنین باشد. خب این سوال طبعاً به وجود میاد که اون چراغ را در هر خانه ای اگر ذکر میکرد کافی بود. چرا این همه قید درش آمده است که اون چراغ در خانه ای باشد که اون خانه چنین و چنان باشد؟ این خودش مؤید امین است که اون مثال، مثالی که قبلا ذکر شد، اون مثال مثال انسان است. و در روایتی که در تفسیر صافی نقل می کند فرمودن هی بیوتات الانبیاء و رسل و الحکماء و ائمه الهدى یا ائمه یا ائمه الهدى. این خانه های پیغمبران است، خانه های مرسلین است، خانه های حکما، خانه های ائمه، خانه های اکابر معنوی بشر است. چه فرق میکنه بین خانه ای که مثلا مال یکی از اولیای خدا باشد یا خانه ای که مال دیگران باشد؟ بلکه از نظر ساختمان و خشت و گل و آجر و سیمان و حرفا همیشه خانه دیگران بر خانه اینها ترجیح داشته. چرا این رو ذکر می کنم؟ خود آیه نشون می دهد و در روایات هم آمده است که مقصود از این خانه ها خانه های گلی نیست، یعنی این خانه های ظاهری نیست. خود این خانه ها مقصود همون انسان ها هستن، بدن های اون انسان ها. این نور هدایت الهی در این خانه ها، یعنی انسان هایی هستن اینها که بدنشون مسجد است، بدنشون معبد روحشون هست. مقصود از این خانه ها اونها و در روایات ما هم هست. قتاده یکی از مفسرین و فقهای زمان خودش هست و در کوفه هم بوده است، البته از مفسرین اهل تسنن. این در سفری که میاد مدینه مشرف میشود خدمت امام باقر، یه سوالاتی میکند و جوابهایی میشنود از امام و در مقابل سوالات امام در میبرد یک سوالاتی میکنه و جوابهایی میشنود از امام و در مقابل سوالات امام در میناند، خیلی خیلی احساس حقارت در خودش میکنه. بعد به امام عرض میکند که من با عالم‌های زیاد روبرو شدم، ولی در مقابل هیچ کس به اندازه ای که در مقابل شما خودم رو گم کردم و مفترق شدم، هیچ وقت خودم را گم نکردم و مفترق نشدم. فرمود بیدی که میدانی که در مقابل چی قرار گرفته ای؟ بین یدی بیوت اعظم الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در مقابل اونهایی است اونجا قرار گرفتی که خدا اونها را به نام بیوت نامیده است. یعنی این که در مقابل تو یکی از اون بیت هاست، این خودش یک بیت است. بیوت اعظم الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، بعد خود او منصفانه اقرار کرد، گفت تصدیق میکنم جناب رسول الله که مقصود از این بیوت که در قرآن آمده است خانه های سنگی و خانه های گلی نیست، خانه های انسانی، خانه های حالا از اینجا یک نکته ای در باب توحید استفاده می شود و این است، اما از این که این خانه ها را ما خانه جلی بگیریم یا خانه های انسانی، که البته مقصود خانه های انسانی، قرآن می گوید خانه هایی که خدا اجازه داده است که اون خانه ها شأنشون بالا باشد، تعظیم بشوند، مورد احترام واقع بشوند. اگر مقصود خانه های گلی هم باشد، خب ما میدانیم که مساجد خداوند، یا در دین اسلام به طور کلی میدونیم که در دین مقدس اسلام تعظیم و احترام مسجد در همه واجب است و بی احترامی به مسجد حرام است، تنجیس مسجد حرام است و اگر مسجدی تنجیز شد واجب کفایی است بر همه کسان دیگر که زود اونجا را تطهیر بکنند. حقیقت این مقید آقا این برخلاف اصل توحید است. مسجد گل است و خاک است و آجو سنگ، خود کعبه شده می کنند، خود کعبه مگه چیه؟ چهار تا سنگ رو یاد دیگر گذاشته میگه چیزی دیگری، مگر سنگ هم احترام میتونه داشته باشه که بشر به سنگ احترام بگذارد؟ نه، سنگ هرگز احترام ندارد، خدا احترام دارد و عبادت خدا احترام دارد، معبد از این جهت که معبد است احترام دارد، خدا اجازه داده است به ما، معبود معبود به ما اجازه داده است که معبد احترام بکنیم، احترام معبد به اجازه معبود احترام معبود است. شرکی این توحیده. حالا آیا اختصاص به معبد دارد؟ نه، اگر معبود به ما اجازه تعظیم و احترام عابد را بدهد، نه فقط معبد را، اگر به ما اجازه به احترام عابد را بدهد از اون جهت که عابد است و ما عابد را از اون جهت که عابد است تعظیم بکنیم، تجلیل بکنیم، تکریم بکنیم، آیا این شرک هست؟ نه، این هم عیب توحید. پس بنابراین تعظیم به احترام پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار و حتی کمتر از اونها، آیا این شرک است؟ نه، این بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، همینجوری که خانه دینی که معبد است خدا اجازه تعظیم و احترام او رو داده است، این خانه انسانی که معبد روح اوست به درجاتی از اون خانه دینی بالاتر است، و بلکه خانه دینی که احترام داره به اعتبار عابدهاشه. کعبه احترام خودش از ابراهیم و اسماعیل و بعد انبیا و دیگران که آمدن، کعبه احترامش از این دارد که اول بیت وضع للناس، اول معبد جهان هست، چون اول معبد است، اول نقطه ایست که برای عبادت و پرستش خدا تأسیس شده و ایجاد شده، احترامش از عبادت. پس اونم باید احترام خودش از عابد عبادت در روایات شیعه که زیاد داریم، در روایات اهل تسنن هم هست چیزهایی که معید این است که مقصود از این بیوت همون انسانهایی هستن که واقعا این انسانها سراسر وجودشون عبادت هست، مسجدی هست، خودشون مسجد هست. وقتی که انسان نگاهش برای خدا باشد، شنیدنش برای خدا باشد، گفتنش برای خدا باشد، فکر کردنش برای خدا باشد، قدم برداشتنش برای خدا باشد، خوردنش برای خدا باشد، آشامیدنش برای خدا باشد، خوابیدنش برای خدا باشد، این بدن جز یک معبد اسم دیگری نداره. یک شب، شب جمعه تو شب دعای کمیل، بعد از این جسم دعای کمیل خونده می شود. ببینید علی علیه السلام به خدای خودش چه عرض می کند در دعای کمیل؟ فرمایی عرض می کند که یا رب یا رب یا رب قم على خدمتک جوارحی واشدد على العزيمة جوانحي وهبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك. پروردگارا 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 بأعظام جوارح علي نیرو بده که بیشتر در خدمت تو باشد. عزم علی را بر خدمت راستختر کن، به من ببخش. چی ببخش؟ به من ببخش این که جدن از تو بترسم، به من ببخش خدمت علی اتصال و دوام که یک لحظه از من در غیر خدمت نگذار. یه همونی بود که اون داشت و خدا هم به او داد. خب یه همچه شخصی این تمام اندامش معبد است، بزرگترین معبد، هرگز کعبه نمیتواند ادعا بکند که من معبدی نظیر این معبد هستم. این است که پس برادر این که عرض کردم که آیه مثل را چه در مفسرین و چه در روایات این را در مورد انسان پیاده کرده ام، اون مشکات و اون مصباح و اون زجاجه را همه را مربوط به هدایت های انسانی می دانم، حالا یا هدایت وحی یا هدایت عقل، یکی در مورد هدایت عقل گفته، یکی در مورد هدایت وحی گفته، یکی حتی شامل هدایت حفظ هم دانسته است. اون چراغ هدایت در چه خانه؟ در خانه وجود انسان. هدایت وحی بالخصوص در خانه اولیاء خدا فی بیوت ادن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. یه وقتی شنیدم یک کسی نروکر خیلی خوش آمد، گفت مرحوم اسد مهدی قوام خدا رحمتش کند، مرد واقعا مرد وارسته‌ای بود. یه نفر یه وقتی به منبری از این نروکر من خیلی خوشم آمد، گفت یه جلسه ای بود که به اصطلاح اون جلسه را برای تبرع تشکیل داده بودن و این مرحوم آمد رفت منبر به این آیه را عنوان کرد و چقدر ذوق لطیف و عالی. و من اعلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، ستمگرتر از اون که مساجد خدا را مانع می شود از این که یاد خدا و نام خدا در اون مساجد برده بشود چی؟ بعد این رو تطبیق کرد در این که هر کسی بدنش اندامش مسجدی برای روح و مانع شدن از این که این بدن این مسجد جای ذکر خدا باشد به هر شکلی ظلم و ستم. یه شکلش این است کشتن یک مؤمن، خراب کردن یک مسجد است. و بالاترینش کشتن اولیاء خدا اون دیگه با، یعنی خراب کردن بزرگترین مساجد است. و من اولم من منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. در این خانه ها خدا صبح و شام، مفسرین گفتن مقصود این است علت دوام، نه فقط صبح و شام و داویش به غفلت میگذرد، علت دوام تسبیح و تنزیه خدا میشود. مسبح کیا هستند؟ تعبیر قرآن ببینیم، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردانی که این کلمه رجال آمده است همینجور بخاطر این گفتن، نه مقصود این است که نه زنها در وقتی که به اصطلاح الغاء خصوصیت می شود و بعد هم عنایت رو این است، یعنی با همتانی که گاهی وقتا که ما افرادی وقتی میخوایم با همت ذکر بکنیم کلمه رجل میاریم، این دیگه فرق نمی کنه که از جنس مذکر باشد یا از جنس مؤنث. بزرگ همتانی که تجارت و خرید و فروش اونها را از یاد حق باز نمی دارد. البته باز می دونید که تجارت و بیع به عنوان مثال است، یعنی شغل و کار، تدریس و معلمی هم از همین قبیل است، اگر کسی هم که معلم و مدرسی داشته باشید، وضع خطابه هم از همین قبیل است اگر هم کسی داشته باشید، فرض بنایی و معماری هم از همین قبیل است، تجارت هم از همین قبیل است. مردانی که کارشون اونها را از یاد خدا باز نمی دارد. ببینید اینجا تفاوت منطق عرفانی قرآن با خیلی از عرفانها و عرض کنم که رشته های کذا و کذا روشن می شود. قرآن نمیگوید مردانی که دست از کار و تجارت و بیع و بنایی و معماری و آهنگری و نجاری و معلمی و خلاصه وظایف دست برمیدارند و به ذکر خدا مشغول میشوند. فرمود اونها که در هیچ شغلی و در هیچ کاری در همون حالی که اشتغال به کارشون دارن خدا رو فراموش نمی‌کنن. یه یگانه چیزی که هیچ وقت او را فراموش نمی‌کنن خدا. خب ببینید یه همچه آدمی واقعا بدن او مسجد است دیگه، چون همیشه در این بدن یاد خدا و ذکر خدا و تسبیح خدا، هر کاری که می کند یعنی همه کارهایی که دیگران می کنند کارهای درست، البته هیچ کسری ندارم، دیگران پشت میز مثلا ادارهشون فرض کنید حاضر میشن یه وظیفه‌ای دارن، خدمتی دارن به مردم انجام میدن، مثل دیگران حاضر میشود خدمت میکند، خدمتش انجام میدن برای هر کار دیگری. اما تفاوت به این است، او در هم این اشتغال و کارش یک لحظه از خدا غافل نیست، یک لحظه از خدا غافل نیست. ممکنه شما بگید مگر ممکنه که این چیزی که انسان در آن واحد هم به کاری مشغول باشد و هم از یک چیز دیگری غافل نباشد؟ بله، مخصوصا اگر انسان کامل بشود، که خیلی خیلی هست برای غیر کامل شما اینجورم. و یه مثال براتون عرض میکنم، یه وقتی که برای انسان یک سرور فوق العاده ای دست میدهد، فرض کنید که باید جوانی رو در نظر بگیرید که این طالب و عاشق و شیفته یه دختری هست و این فعالیت میکند، خواستگاری بهش میدن یا نمیدن، بعد از مدت‌های جواب مثبت میگیرن. این دنبال هر کاری که بفرستی و هر کاری که انجام بدهد یکی داری فراموش نمی کنند، یک خوشحالی و سرور همیشه و روحش توی قلبش وجود دارد و یگانه چیزی که حتی در خواب هم در تمام 10 ساعت هم پشت سر هم دیگر بخواند و یک لحظه از ذهنش دور نمی شود، اون معشوق و اون محبوب و اون مژده ایست که بهش دادم. یا نقطه مقابل، خدای نخواسته اگر در انسان مصیبت بزرگی وارد بشود، پدری مادری داغ عزیز ببیند، هر کاری که خودش وادار می کند در این اینکون کارش هم انجام می دهد، ولی اون کمی که سایه انداخته بر قلبش هرگز از قلبش دور نمی شود. مؤمن واقعی کسی است که یاد خدا اینجوری است، اون چیزی که هرگز او را غفلت نمی کند، فراموش نمی کند، یاد خدا است. بلکه هر کاری را که انجام می دهد به حکم خدا و به امر خدا انجام می دهد، همون یاد خداست که او را وادار می کند به این کار، به این کار، به این کار، به این کار. یاد خدا هیچ تجارتی، معامله گری وقتی که شکل کسب و استمرار پیدا می کند نامش می شود تجارت، مثل اونه که کارشون تجارته، کارشون معامله گره. ولی یه وقت انسان یه عملی را به تنهایی انجام میده، مثل اینکه شما مثلا خونتون رو خدمت میشید، اون وقت دیگه این تجارت نیست، بیه بهش دیگم. قرآن مخصوصا از مال دنیا مثال آورده، چون بیش از هر چیزی ممکنه سبب خسارت انسان بشه. تجارت داد خطتهای مستمر و بیه یک خلیق فروش اتفاقی هرگز اونها را از یاد خدا غافل نمی کند و از نماز و از زکات دادن و دائما خوف خدا، خوف اون روزی که در اون روز دلها در تپش است و چشمها در اضطراب است، اون خوف همیشه بر روشون حکم فرما. اللهم افتح حوائجنا واكف مهماتنا واشف مرضانا وعاف احيانا